های اندیشمندان دوران یونان باستان میبینیم که ریشه این زن ستیزی از طرف غرب برمیگرده به اون زمان و اون ریشه ها داره. علیزا میبینیم که اساساً هیچ گامی برای بهبود زنان به معنای واقعی برداشته نمیشه، بلکه در جهت هویت زدایی شکل میگیره. درسته حالا یک سری امکاناتی برای اشتغال زایی، برای خدمتتون عرض کنم که حضور زنان در حالا شغل های مختلف وجود داره، اما اولا ریشه این حرکت این بوده که در دوران رنسانس خواستن از زن به عنوان یک کارگر ارزان استفاده بکنن، منتها زنان حالا با تلاش های خودشون در واقع تونستن در مراکز دیگه هم در واقع به کارگیری بشن و اشتغال پیدا بکنن. اما این اشتغال چون مطابقت نداشته با هویت زنان، با جا همسری و مادری که جز ذات و فطرت اونها دوچار یک دوگانگی و سردرگمی هستن، یعنی این که واقعا یک هویت زنانه دارن، یک هویتی که مردواره، چون موجهای مقبل فمینیست در واقع زن رو مردواره تعریف میکنه، این که زنی خوب است که مردواره باشد و در واقع هویت خودش رو فدای اون در واقع اهداف بکنه که فرهنگ غرب داره میگه. بنابراین ریشه در متاسفانه یک فرهنگ نابسامان داره. این واقعا من اسمش رو میذارم زن ستیزی، هویت ستیزی زن، به دلیل اینکه امروز داره خودش رو نشون میده، تبعات این حرکت داره امروز خودش رو نشون میده. زنان در غرب بسیار بی پناه هستن و اگر نامه خانم جوانا فرانسیس رو حالا شنوندگان عزیز مطالعه بفرمایید، او میگه که ما هیچ هویتی نداریم و اگر خدمتی عرض کنم که در واقع بحثشون اینه که بحث خانم جان و فرانسیس اینه که ما زنان غربی هویتی نداریم و حتی تعبیر ایشون خیلی جالبه، میگه ما با قرص های ضد افسردگی سر پا هستیم، چون اون هویت مادرانه هست، هویت این که آرامش بخش جامعه باشیم این رو از دست دادیم، لذا در جامعه بی پناه و رها هستیم، تکیگاهی نداریم. بنابراین به نظرم میرسه که واقعا زمان اون فرا رسیده که با معرفی الگوی زن مسلمان، الگوی زن شرقی نه غربی که مرحوم معظم رهبری به الگوی سوم تعبیر میفرماین، ما یک دریچه و یک در واقع امیدی رو باز بکنیم برای زنانی که به دنبال هویت هستن، به دنبال جایگاه و کرامت الگوی خودشون هستن، که میتونیم در واقع با ارائه الگوی زن نشرقی نغربی این امید رو ایجاد بکنیم.
درود بر شما و در حد 2-3 دقیقه سکو خانم اصلانی، برای اینکه زمان برنامه رو رعایت کرده باشیم، برای رسیدن به همان الگوی سومی که شما هم در فرمایشتون ارجاع اشارت داشتید که جزو تاکیدات مقام معظم رهبری است، گام‌هایی که تا به امروز برداشته شده چگونه ارزیابی می‌کنید، یا به اعتقادتون برای نهایی شدن این گام‌ها باید چه اقداماتی بیش از پیش مد نظر قرار بگیره؟
ببینید ما در واقع تا الان بعد از 10 سال که این موضوع و این در واقع نظریه رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن،
بله،
گفتمان سازی صورت گرفته، گفتمان سازی در داخل کشور در بین بانوان آزاداندیشی در سراسر جهان حضور دارن، این موضوع طرح شده، در واقع به نوعی این گفتمان سازی داره جای خودش رو پیدا میکنه، اما طبیعتاً بعد از گفتمان سازی ما نیاز داریم که تبدیل به نظریه بشه و بعد از اینکه نظریه در واقع شکل گرفت، الزامات اجرایی شدن نظریه، اما از نظامات اشتغال، نظامات اجتماعیمون یک تغییراتی باید بکنه تا بر اساس الگوی زن نشرقی نغربی خانوم ها بتونن در کنار فعالیت های پربار اجتماعی، تأثیرگذاری و کمک به پیشرفت کشور بتونن نقش های متفاوت خودشون رو به خوبی ایفا بکنن، که این نیازمند الزامات، حتی نیازمند تعاریف مشاغل مختلف، مشاغل متعدد و متکثر با نظام های شغل متفاوت، یعنی در واقع این کار شروع شده اما یه مقدار باید سرعت پیدا بکنه تا ما بتونیم این الگو رو به دنیا معرفی بکنیم.
درود بر شما، بی نهایت از شما سپاسگزارم سکا خانم دکتر اصلانی، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و از اینکه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه بودین هم کمال تشکر رو دارم، ملتمس دعای خیر شما.
ممنون. متشکرم.
وقتتون به میل خدا نگهدار. همراه بودیم با سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده حوزه زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. اما در فراز دوم در قالب هم کلامی با شما سرکار خانم رفیع پول علوی برسیم به الگویی که از زبان و فصلی از اون رو البته در زبان و روایت سرکار خانم اصلانی هم شنیدیم. به اعتقاد شما برای رسیدن به همان هم روی گشاده و روی خوش در حوزه ترویج و تبلیغ مقوله حجاب و دیگر معرفی الگوهایی که امروز بانوان و زنان و دختران بزرگوار کشورمون پذیرای آن باشن، باید چه اقداماتی مد نظر قرار بگیره، چه رویکرد و زاویه‌ای باید ورود بکنیم؟ هم بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کارشناس محترم برنامه‌تون و صحبت‌هایی که شما فرمودید. وقتی که ما می‌خوایم در حوزه رسانه پیش بریم، ما بایستی طوری عمل کنیم در مورد پوشش که طوری نباشه که انگار ما از عدالت جنسیتی به دور هستیم. حالا چطور این رو بخوام عرض کنم خدمتتون؟ وقتی که قرآن در خصوص پوشش بانوان می‌خواد صحبت کنه و اولین تذکر رو به مردها میده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و بعد میاد میگه قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و یبدین زینتهن الا غیره. پس ما بایست وقتی که راجع به در رسانه این رو میخوایم پیش ببریم، بایستی سعی کنیم که تنها تکبودی نگاه نکنیم. بله. بیایم فقط راجع به خانم ها صحبت کنیم. خانم ها باید این گونه باشن، خانم ها باید خودشون رو بپوشونن که یه وقت مرد ها به گناه نیفتن. همینطور که میدونید ما به هر حال در دینمون هم یک نگاه سنتی داریم، نگاه سنتی در کشورمون داریم که مربوط اصلا به دین هم شاید نشه، خیلی فراتر از اون. نگاه سنتی به زن این هست که زن در خونه بشینه، جایی نره. چرا؟ چون که فکر میکنن زن مفسده برانگیزه. اگر جایی دیده بشه، جایی حضور داشته باشه، مردها به فساد کشیده میشن. بانوان کشور ما وقتی که ما میبینیم که حکم حجاب از طرف خداوند میاد، یعنی این که پوشش داشته باشید و اتفاقا در اجتماع حضور داشته باشید.
بله.
بسیار نکته مهمی هست که وقتی ما میخواییم راجع به پوشش اجتماعی صحبت کنیم، اولین اشاره و اولین توصیه ها رو به آقایون داشته باشیم که چشمهای خودشتون رو بپوشانید و نگاه انسانی به بانوان داشته باشید. نگاه انسانی به بانوان یعنی چه؟ یعنی که نگاه ابزاری به زن نداشته باشید، نگاه تخصصی داشته باشید. من یک متخصص زنان هستم، من یک خلبان هستم، من یک مهندس الکترونیک هستم، شما بیا به حرفه من نگاه کن، به کار من نگاه کن، نه اینکه بخوای شما من رو در شکل و قیافه و اینها ببینی و نگاه ابزاری و جنسی داشته باشی. این خیلی بخش مهمیه که من فکر میکنم تا آقایان ما اصلاح نشوند، خانمهای ما هم نمیتونن به ایدئال خودشون برسن. یعنی ما همیشه بنا به فرمایش مقام معظم رهبری هم در بحث رسانه اگر میخواییم موفقیت داشته باشیم، بایستی تکامل مرد و زن رو با هم راجبش صحبت
بله.
کنیم. و حالا مردها در زمینه خانواده چقدر خوبه که به همسران خودشون محبت کنن تا خانمها احساس نیاز به محبت نداشته باشن و دچار یک سری مشکلات روانی نشن که بخوان به شکل‌های ناهنجار در جامعه بروز بدن. این مسئله بسیار مهمیه. راجع به الگو هم ما نیاز نداریم که الگوهای غرب رو بخوایم بهش بپردازیم.
درست.
چون که اونها الگوهایی هست که خودشون هم دیگه میگن به انحطاطش نزدیک شده. متاسفانه وقتی که یک بانو رو به زیبایی ظاهر فقط بشناسن، این بانو ممکنه با گذشت زمان یا بر اثر مشکلات دیگه‌ای که براش پیش میاد، این زیبایی خودش رو از دست بده و اینگونه این بانو دیگه شاد نیست. ولی اگر که دید انسانی به زن داشته باشید، هر گونه که صورتش باشه این صورتش رو میپذیره و با هر مدل و نوع صورتی شاد هست و به فعالیت‌های اجتماعیش ادامه میده. وقتی که پیر میشه دچار افسردگی نمیشه و دست به عملهای بسیار گران پلاستیک هم نمیزنه. این رو میپذیره که او قبل از اینکه بخواهد یک ابزار شکلی باشه، دارای فکر هست، دارای فهم هست، دارای عقل و کمالات هست. ما اگر بخواهیم الگوی خوبی رو مثال بزنیم، الگوی اسلامی خوبی رو، میتونیم از حج استفاده کنیم. در حج، در موقع طواف میبینید که بانوان ما در نهایت زیبایی، در نهایت پوشش زیبا و عفیفانه هستن، حضور دارن و در کنار مردها دور خانه خداوند میگردن و طواف رو انجام میدن. حالا یک مسئله‌ای که هست، میگن که خیر الامور اوسطها، همیشه میانه رو باشید. اگر که خیلی افراطی بخوایم عمل کنیم به بیراهه میریم.
درست.
در حج میبینید بانوان پوشش خاص خودشون رو دارن، مردها هم پوشش آزادی دارن و هر دو با هم، این رو ما به عنوان یه الگوی اجتماعی ازش استفاده میکنیم، در گرد خانه خداوند میگردن و مناسک اجتماعی خودشون رو، اجتماعی و مذهبی خودشون رو انجام میدن. و یک نکته جالبی که هست در حج، میگن که اگر که قرص صورت زنی بیشتر پوشیده بشه طواف باطل هست از لحاظ فقهی. چرا حالا این امر صورت میپذیره؟ به خاطر اینکه شاید بهتر، علی‌رغم اینکه ما آزاد میگذاریم همه بانوان رو که هر گونه که میخواهن حضور داشته باشند، ولی شاید این به دلیل شناسایی زنان هست، چون در جامعه بایستی شکلها شناسا بشه.
درست.
معلوم باشه که این فرد مریم هست، این فرد مهری هست، این فرد زهره هست. و این یک، فکر میکنم که الگوی حج یک الگوی میانه روانه ای رو کامله از اسلام برای ما ارائه میده، که حالا قرص صورت خانم ها پیداست، صورت دستشون هم پیداست، لباس های بسیار بسیار زیبای سفید پوشیدن و کنار آقایون که میبینید آقایون هم حجاب پوشش خیلی بازی دارن، که خب مردها هم لزوما نیازی نیست که پوشش، بعضی از بحث ها شده بود میگفتن حالا که خانم ها گفتن پوشش داشته باشن، مردها نه، پوشش آقایون بازتر هست و این رو ما در الگوی اسلامی حج هم میبینیم. ولی مسئله ای که هست و قرآن هم به اون اشاره فرموده این هست که چشمهاشان رو باید بپوشانن. این پوشیدگی چشمان مردها خیلی مهمه. ما باید به این نتیجه برسیم که ما بانوانمون حتما باید در جامعه حضور داشته باشن. اگر مردی احساس میکنه که نمیتونه نگاه خودش رو حفظ کنه، حالا به عنوان خنده میگم، میتونه که عینک سیاه بزنه، چون که نمیشه که ما بانوان رو محدود کنیم، اونقدر کارها رو بگیریم ازشون و برای خاطر اینکه مردها بتونن پاک بمونن. بایستی یک تعاملاتی رو ما باید در حوزه رسانه، تعاملات بین زن و مرد رو آموزش بدیم، که یک تعاملاتی زن باید داشته باشه با مرد، حالا یک فاصله هایی هم باید داشته باشه. و توصیه من این هست که به هیچ وجه هم نباید این مسائل افراطی بشه، چون نگاه افراطی ما رو به بیراهه خواهد کشون. حالا اگر من وقت دارم یک صحبت دیگه هم داشته باشم.
تمنون کنم بفرمایید. فقط مد نظر داشته باشید اگر که امکان داره در فرمایشتون، یکی از تاکیداتی که حالا جزو رویکردهای تهیه کننده محترم برنامه هم هست، ورودی است که ما میتوانیم در ساحت مسئله اهمیت حجاب به مقوله کلانتری که آنچنان که شما در ابتدای فرمایشتون هم بهش اشاره کردید که در فرهنگ و تمدن ایرانی بوده، چه پیش از پذیرش دین هدایت کردن مبین اسلام و چه پس از اون، هم مسئله زیست عفیفانه هستش. در خدمتتونم.
بله بله، این زیست عفیفانه در زمان، از زمان نخستین ساکنان ایرانی آریایی ها بوده. اونها به دو گروه مادها و پارس ها تقسیم می شدن که با اتحاد مادها دولت ماد تشکیل شد و بعد از اون سلسله های هخامنشین، اشکانیان، ساسانیان بودن و در تمام نقش نگاره های تاریخی ما میتونیم این پوشش بانوان رو ببینیم، پوشش هایی که البته متفاوت هست رو ما داشته باشیم، ما میبینیم که هست. ولی اگر ما بخوایم از لحاظ قانونی بگوییم که قانونی میخواهیم راجع به پوشش بگذاریم، قانون بایستی بسیط باشه، یعنی بله. نبایست قانون ما محدود باشه به طوری که عکس العمل و نارضایتی مردم رو به همراه داشته باشه. قانون بایست بسیط باشه، طوری باشه که این قانون مورد رضایتمندی مردم ما باشه و مردم از آن استقبال کنن تا خدای نکرده جامعه ما دچار دو قطبی نشه، چون که میدونید در بحث امنیت ملی و امنیت اجتماعی ما خیلی نیازمند رضایتمندی مردمی هستیم. اگر که رضایتمندی مردمی وجود نداشته باشه، فکر میکنم که بر اساس دین اسلام هم بهتر هست همون تغافل را داشته باشیم. تغافل در دین اسلام به معنای نادیده گرفتن هست، یعنی بعضی از مسائل رو نادیده بگیریم. این در چه صورتی تغافل پیشنهاد میشه؟ در صورتی که بخواهیم با گوشزد کردن نابجا و قانونهای افراطی تقابل مردم و حکومت رو داشته باشیم، به گونه ای که مردم رو در روی حکومت قرار بگیرن و امنیت ملیمون رو از دست بدیم. نگاهی که جامعه بین المللی نسبت به بانوان ایران دارد رو ما نگاه بدی کنیم. این گونه هست که من عرض کردم خدمتون، قانون بایستی بسیط باشه، یعنی من نمیتونم یک قانون افراطی رو بیارم حالا تصویب کنم و بعد بگویم که این قانون هست و همه بایستی عمل کنم. از لحاظ فقهی که خب مقام معظم رهبری هم اشاره فرموده بودن، در هیچ کجای فقه ما نداریم که اگر فردی مرتکب گناهی شد، از جمله اینکه پوششش رو به حد اندازه رعایت نکرد، بایستی پول بپردازه، بایستی جریمه نقدی بشه. این قانون‌های افراطی باعث میشه که مردم میزان رضایتمندیشون بیاد پایین و منویات مقام معظم رهبری رو ما انجام ندهیم، چون که در راستای منویات مقام معظم رهبری بود که قانونگرا باشیم و رسانه رو داشته باشیم، که رسانه بایستی با جذابیت باشه و قانون هم بایستی بسیط باشه.
بله.
در این صورت هست که میتونه به هر حال الگوهای خوبی رو ارائه بدیم، الگوهایی که نه تنها مدی هست بلکه بین المللی هم خواهد بود و الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی ما مد نظر کشورهای دیگر هم قرار خواهد گرفت. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران بانوان از لحاظ علمی بسیار پیشرفت کردند، ولی در مسائل حالا ما اعتراضی که داریم از طرف جامعه بانوان این هست که از لحاظ مسئولیت‌های کلان خوب ما انتظار داشتیم که وزیر زن داشته باشیم، در کابینه نداریم و یک سری مسائلی هست که بایستی به اون پرداخته بشه که از لحاظ حیثیت ملی و بین المللی ایران بالا و بالاتر بره و تمامی این کارها بایستی در راستای رضایتمندی مردم باشه. اگر که مردم رضایت نداشته باشن، بهتر هست که همون اصل تغافل رو که در اسلام هم بهش اشاره شده رو داشته باشیم. ولی حالا این سوال پیش میاد که آیا اصلا کلن حجاب که حالا حجاب به معنای حاجب هست، یه کسی که دربان هست، ما این حجاب رو، واژه حجاب رو قبول نداریم. در کتاب شهید مطهری هم به اون اشاره شده که حجاب نیست، واژه ستر رو علمای قدیم بیان میکردن. ستر به معنای پوشش مناسب. وقتی ما حجاب رو میگیم، مثل این هست که یک پرده هست و سر تا سر بانوان بایست خودشون رو بپوشونن. نه، ما از ستر استفاده میکنیم. ستر به عربی، به فارسی اون میشه پوشش. پوشش اسلامی مناسبی بایستی داشته باشیم، پوششی که بتوانند بانوان در اجتماع حضور داشته باشند، خانواده های ما تحکیم بشه و در اجتماع هم به فعالیت های خاص خودشون بپردازن. مسئله ای که اینجا بیان میشه این هست که آیا پوشش یک مسئله فردی است یا یک مسئله اجتماعی است؟ ما میگوییم اگر چه پوشش مسئله فردی است و فرد آزادانه راجع به پوشش خودش میتواند نظر بدهد و تصمیم بگیرد، ولی چون فرد در اجتماع قرار میگیره و خودش رو به واسطه پوششش در اجتماع معرفی میکنه، این پوشش مسئله اجتماعی هم هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این پوشش یک مسئله فردیه. در حتی ایالات متحده امریکا هم اگر فردی عریان باشه، اون رو پلیس میگیره، دستگیر میکنه و وکیل باید بگیره و اون وکیل توضیح بده که این فرد در حالت جنون این کار رو کرده. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که هر مدلی که خواستیم میتونیم بیایم بیرون، مدلی که حالا باعث بشه که جامعه دچار ناهنجاری هایی باشه، ولی اگر قانون هم بخوایم بگذاریم، قانونی بسیط توام با رضایتمندی مردم رو ما توصیه میکنیم.
بسیار عالی. اگه نگاه قانونی داشته باشیم، باز هم به درازنای تاریخ و تمدن ایرانی حداقل میتوانیم رو با صدای بلند، آنچنان که جهانیان هم گفتن، چه در حوزه منشوره معنویت و جایگاه تعالی انسان، چه در حوزه نگاه اجتماعی و قوانین حتی مربوط به حوزه حقوق، ما فصلی از اون رو در امپراتوری هخامنشی، بخشی از اون رو در دوران کهن مادها هم در کشور ها میتونیم ببینیم کتیبه هایی که نسبت به این مسئله وجود داشته. به همین سبب نگاه قانونمند با رفتار ایرانیان هنواره یکی از اصلی ترین مواردی بودی که ایران رو به گهواره تمدن جهان بدل ساخته. در حوزه معرفی قوانین امروز در زیست جامعه مدنی، اصلا مدنیت بدون قانون هیچ تعریف دیگری نمیتواند داشته باشد، چرا که اگر قانون رو از مدنیت جدا بیاندازیم، قطعا زندگی با زندگی در جنگل تفاوتی نخواهد داشت. در حوزه قوانین مدنی شاید این نگاهی که شما چه در حوزه فعالیت رسانه‌ای، چه در حوزه بازنمایی و انتقال و اطلاع رسانی عمومی به مردم بهش ارجاع دارید، تأکیدی بسیار بسیار مهم است. چه آن که در ابتدا اگر مثلا به چیزی حدود یک سال و نیم پیش برگردیم که این دست از التهابات اجتماعی رو با محوریت مقوله حجاب در کشورمون شاهد بودیم، شاید عدم اشراف قانونی بسیاری از مردم به برخی از ناملایمات اجتماعی منتج شد، ولی با اجرای طرح جدید نور، طرحی که چند روزی است با محوریت مقوله حجاب در کشورمون ایجاد شده، شاید فعالیت رسانه‌ها در این بازه زمانی تقریبا بیش از یک ساله با قدرت در حوزه اطلاع رسانی باعث شده که خود این بار تمام جامعه مد نظر است، بانوان و آقایان بزرگواری که جامعیت ایران رو دارن میزبانی میکنند و نمایندگی میکنند، باعث شده که هم رفتار و رابطه بسیار بسیار متقابلی با نیروهای محترم انتظامی داشته باشند و از سوی دیگر شکل اجرا هم در ساحت تبعیت از قانون داره بازنمایی میکنه. و ممنون از روایت شما که باز هم چه مطالبات اجتماعی چه مطالبات قانونی رو مد نظر قرار دادید. اما در این تقریبا 7-8 دقیقه پایانی برنامه افتخار میزبانی از مهمان عالی مقام دیگری رو داریم، سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده. سرکار خانم خزعلی شبتون بخیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید، خدا قوت.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، متشکرم.
بی نهایت سپاسگزارم. ما خیلی تمایل داشتیم بتونیم در دقایق بیشتری در خدمت شما باشیم، اما خب دل مشغله و جلسات مختلف باعث شد که خودتون در حقیقت بفرمایید که در این 7-8 دقیقه پایانی برنامه ما افتخار همکلامی داریم. من به شکل مستقیم شما رو با فرمایشات مقام معظم رهبری، نگاهی که به شکل مشخص بر بدنه دولت، یعنی مسئله حکمرانی و عزیزانمون در حوزه حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود نهاد محترم ریاست جمهوری خاصه، جایگاهی که شما در اون هستی، یعنی بخش معاملات زنان و خانواده، و اقداماتی که باید پیش رو قرار بدیم تا بیش از پیش ما شاهد ترویج زیست بهتر بگم سبک زندگی ایرانی اسلامی با همه تبلیغات و تلاش هایی که رسانه های غربی دارن انجام میدن داشته باشیم. من خدمتتون عرض میکنم ما دقیقاً 7 دقیقه فرصت داریم، امر بفرمایید.
بله، من خوشحال هستم که به مسئله زیست ایرانی اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته میشه. خیلی از گنجینه ها و ثروت ها و فرهنگ ناملموسی که در ما وجود داره و در کشور ما، در تمدن ما، در تاریخ ما وجود داره، گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگیره و به راحتی با حجمه ها و تهاجم فرهنگی دشمن ما از دست میدیم یا کمرنگ میدیم. دانستن قدر این ها، وقتی که شما میرین و ببینین که فرهنگ غربی به چه انحطاطی کشیده شده، خود چامسکی میگه منحطترین فرهنگ و فرهنگی که میتونه جهان رو به فساد بکشه فرهنگ آمریکا هست و با اون وضعیتی که از نظر حالا تأثیرها و در واقع به نوعی خشونت هایی که در جامعه غربی علیه زنان
درسته.
هست چه آمریکا چه آلمان، اخیراً آلمان به شدت وزیرش ابراز نگرانی کرده بود که به شدت خشونت علیه زنان زیاد شده، متوجه میشیم که یکی از نعمت ها و یکی از در واقع حقیقتاً ثروت هایی که عرض مقام ثروت هایی که دیده نمیشه، ثروت های ناملموسی که داریم، این حریم هایی هست که در زندگی داریم، توجهی هست که به خانواده داریم، توجهی هست که و نوع نگاه و رفت و برگشتی هست که بین مادر و پدر و فرزندان انجام میگیره و احترام متقابلی هست. اینها چیزایی که ما باید حفظش کنیم و باید سعی کنیم گسترشش بدیم، نه اینکه با مقتضیات روز، نه اینکه با نیازهای روز خودمون رو هماهنگ کنیم و بتونیم در زبان روز و در شرایط و موقعیت ها و سنت هایی که در حال ایجاد میشه با همراهی سنت های گذشته ای که اون رو به روز میکنیم بتونیم انشاءالله زندگی مطلوبی داشته باشیم.
انشاءالله. سرکار دکتر خزری، مقام معظم رهبری در حوزه جهاد تبیین همین مقوله روایتی که الان در فرمایش شما بود رو برش تاکید داشتند و در حوزه دیگر مسئله به قول معروف گفتنی جنگ روایت ها که باز هم مد نظر تاکیدات مقام معظم رهبری رسیدن به زبان برقراری ارتباط با نسل نوجوان و جوان امروز بود. چون من میدونم که شما و همکارانتون در معاونت امور زنان و خانواده، عذرخواهی می‌کنم، در نهاد امور زنان و خانواده معاونت ریاست جمهوری این تلاش رو داشتید. به اعتقاد شما امروز برای گفتگو با دختر خانم ها یه نوجوان و جوان کشور از چه زبانی باید استفاده کرد که این پیشینه کهن عظیم اسلامی انقلابی و ایرانی به اونها به درستی منتقل بشه؟
ما از دو وجه باید این نگاه رو و این گفتمان رو با دختران جوان داشته باشیم. یکی روایت صحیحی از فرهنگمون، از فرهنگ ایرانی اسلامی داریم، از سابقه و تاریخ خانواده و توجه به خانواده، توجه به زنان، توجه به جایگاه ویژه زن و احترامی که برای زن قائل هستیم در فرهنگ مونگی که از این جهت باید نگاه کنیم و اون روایت صحیح رو، روایتی که دستخوش تحریف غربی ها و اتهامات غربی ها نشده رو داشته باشیم. یکی روایتگری وضعیتی که در جهان شاهد هستیم و متاسفانه به دروغ روایت میشه، آسیب ها و مشکلاتی که زنان در جهان باهاش روبرو هستن و متاسفانه غلط مطرح میشه و با زرق و برق و با آبول آب دادن به فرهنگ و سبک رفتاری غرب حقیقت اون پوشیده شده و دیده نمیشه که زیر اون چی هست. ما وظیفه داریم که حقیقت رو اونگونه که هست برای بچه هامون بگیم، ضمن این که اصلا ممکنه نقصهایی رو در فرهنگ داشته باشیم، اشکالاتی در سبک زندگیمون باشه و باید با شجاعت اونها رو رفع کنیم. مقام معظم رهبری این هست که توان باید این توان رو داشته باشیم که خوبیهای فرهنگهای دیگر رو بگیریم و اجازه ندیم که آسیبهای اونها به ما وارد بشه و نقصهای فرهنگ خودمون رو برطرف کنیم. فرهنگی که برای ما هواست و سالم بودن تعبیر ایشون اینه که فرهنگ هوای تنفس
کاملا بله،
و اگر این فرهنگ رو بتونیم از آلودگی، از آسیب و از ضرر زدن به خودمون به واسطه فرهنگی که دستخوش مشکل میشه، دستخوش آسیب میشه، اگر بتونیم حفظ کنیم زندگی سالم میخواهیم داشت. همونطور که به محیط زیستمون میرسیم به محیط معنوی زیستمون باید توجه کنیم که همون فرهنگ و هوای سالم تنفس.
به تحقیق همین گونه است. بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر خزلی بزرگی، با مانند همیشه در قالب همکلامی با شما هم لذت بردم، هم فراوان آموختم. آرزوی توفیق برای شما دارم، ملتمس دعای خیر.
انشاءالله که ما در سال جاری بحث فرهنگ عامه‌ای رو که در خانواده میخوام پیاده کنیم و در 9 کارگروه داره برنامه‌ریزی میشه، این برنامه‌ریزی شده و داره در استان‌های مختلف
بله.
پیاده میشه، بتونیم خانواده‌ها رو همراه و همدل در این مسیر ببینیم و برای ارتقاء فرهنگ خانوادهمون تلاش کنیم.
انشالله بیش از پیش برای شما آرزوی توفیق دارم. مانا باشید. وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما باشه. خب سرکار خانم رفیع پور علوی بزرگوار عذرخواهی میکنم، ما حد اکثر 1 دقیقه و 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم، در حد 1 دقیقه اگه بخواید از فرمایشات پیشینتون جمع‌بندی داشته باشید.
بزرگوارید. خیلی متشکرم از شما، برنامه خوبتون و مهمانهای عزیزتون خیلی خوب هست که خانم دکتر خزعلی هم اشاره فرمودن که ما آسیبهایی در فرهنگ خودمون داریم، چون که ما اگر که نخواهیم معاینه کنیم فرهنگمون رو، به هر حال دچار نقص خواهیم شد و همیشه گرفتاری هایی رو خواهیم داشت. بحث من این هست که ما الگوهای فرهنگ ایرانی اسلامی داریم در بخش پوشش و زنان ایرانی حتی قبل از اسلام هم دارای پوشش